بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای دکتر شریفی عزیز، همینجا یه سلامی دست به نقد داشته باشم و وقت بخیر بگم. خیلی ممنون که با تشریف آوردید.
خواهش می‌کنم. من از سلام دارم خدمت شما بیننده‌ان خوب برنامه، در خدمت شما هستم و انشالله که مباحث خوبی باشه.
خدا شما رو حفظ بکنه. ما در خدمت آقای دکتر شریفی، همونطور که آخر برنامه پیش هم عرض کردم، در حوزه حقوق و قوانین به موضوع طلاق میخوایم بپردازیم. آقای دکتر شریفی، من یه چیزی تو ذهن خودمه، شما بفرمایید که این غلطه یا نه، باید اصلاح بشه یا نه تاییدش کنید. سوال من این است که یعنی اعتقادم بر اینه که حرف آخر رو باید آخر زد، کار آخر رو باید آخر انجام داد. یعنی اگر که یه حرفی جاش الان نیست، جلوتر از جاش نزنیم. در حوزه عمل کردم بر این اعتقاد دارم، نمیخوام بگم اینجوری عمل میکنم همیشه، اعتقاد دارم. میخوام بگم که آیا بحث طلاق از منظر دین و حقوق و قوانین و اعتقادات ما به عنوان اون کار آخر و راهکار آخر هست؟ و اگر این گونه هست، ما اجازه و مجوز داریم که اول خرجش بکنیم بریم سراغش، تقی به توقی خورد بریم سراغ طلاق؟
بعد ببینید، در مورد طلاق مسلماً وجود این حق دلالت نمی‌کنه بر لازم بودن و ضروری بودن به کار بردنش. ما گاهی اوقات از حلال بودن واجب بودن رو می‌فهمیم نادرسته. مثلا میگن فلانی میگه من استخاره کردم خوب اومده، می‌خوام این سفر رو برم. خب گفتی من میخوام برم، سفر خوبه یا بده؟ خوب اومده دیگه. اما نگفت حتما برو، که گفت اگه میخوای بری خوبه. گاهی اوقات میگیم چون استخاره کرده خوب اومده حتما بریم. یعنی ما در واقع از جواز، جائز بودن، نباید وجوب و ضرورت رو بفهمیم.
با هم فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه. یک حقیست، یک امر جائزیست، اما شروطی داره. برای همینه در یک حدیث داریم رسول خدا فرمودن که مختلعه، زنی که اصرار بر طلاق داره، و مردی که زنش رو وادار میکنه بر این که کاری کنه از او طلاق بگیره، هر دو از رحمت خدا و ما خاندان بدورند. با اینکه کار حلالی رو به ظاهر انجام دادن، اما شروطی که برای این کار حلال قرار داده شده رو محقق نکردن. خدا که فریب نمیخوره. ابزار حلال شروط حلال. شما این الان گاو حیوانیست حلال گوشت، اما خب با شروطش میشه گوشتش رو خورد. اگر اون شروط رعایت نشه، با اینکه گاو حلال گوشته، خوردنش دیگه حلال
نیست،
نخواهد بود. طلاق هم از امور
مثلا نوع ذبحش باید شرعی
باشه. احسن. حلال هم از حلال، از امور مشروطه، شرایطی داره که اگر اون شرایط محقق نشه، شاید از نظر ظاهری، از نظر این که مثلا حتی ما سر یه قاضی رو، دادگار رو هم کلا گذاشته باشیم، بین خودمون و بین خدا اگر اون شروط محقق نشده باشه، از این ابزار استفاده نابجا کردیم. در این حال اینکه حرف آخر رو اول نباید زد، مرحوم طبرسی در مجمع بیان وقتی طلاق رو میخواد معنا بکنه، میگه طلاق از این عبارت گرفته شده که طلقت المرأة عند الولادة فیم مطلوقتون ازا تمخزت، وقتی درد زنی باردار به اوج میرسه، طوری که دیگه نمیتونه تحمل کنه، بار رو به زمین میذاره، راحت میشود، در زبان عربی میگویند طلقت المرأة، زن از اون درد غیر قابل تحمل رها شد. بعد میگه این یک ابتکار قرآنیست که گفته وقتی درد به اوج رسید باید از اون درد رها شد. یعنی به کارگیری طلاق نشون میده باید اوج درد باشه تا از این ابزار استفاده بشه و رهایی حاصل شه. قبلش استفاده از این ابزار روا و جائز و درست نیست. تعبیری است که در مجمع بیان مرحوم طبرسی آورده.
خیلی ممنون. عرض کنم به حضور شما آقای دکتر شریفی، خانم اگه میخواد حق طلاق داشته باشه، باید بنویسه، ثبت بکنه، شرایطو بذاره، مکتوب باشه، اما حق طلاق عمومی و در کلیت با مرده. مرد همین جوری بی دلیل هم میتونه بره تقاضای طلاق کنه؟
بعد بیدلیل میتونه ببینید، اما بحث اینه که در احادیثمون مختلف اومده، در آموزهای دینی مختلف اومده، خداوند لعنت کند مرد زواق را، مرد هوسرانی که پشت زنم دوست داره ازدواج کنه، بعد دیگه خب این برای من فایده ای نداره، دل زده شدم، نفر بعدی. رسول خدا فرمودن فرین چه میکنی؟ خب ازدواج کردم. بعد از مدتی دید، گفت طلاقش دادم. فرمود من غیر سو، هیچ مشکلی نبود؟ نه، اصلا دیگه دلم یک جوری شده بود، نمیخواستمش. نفر بعد رسول خدا فرمودن انک لرجل زواق، دیگه انسان هوسرانی دوبردار من رسول پیدات نشه. حدیث داریم خداوند از رحمت خود دور کند زنان و مردان هوسران رو، زواقین و زواقات، مردان هوسران و زنان هوسران رو. ببینید استفاده از این ابزار میکنه، اما این سبب نمیشه که خداوند اگر استفاده نابجا کرده عقوبتش نکنه، اگر استفاده نابجا کرده باشه. خداوند طلاق گذاشته، بعد فرموده است که در طلاق به اصطلاح دو نوع دیگه، رجعی یا رجعی، هر دو تلفظ درسته، طرحی میگه، و طلاق به اصطلاح بائن. در طلاق رجعی که فرد عده نگه میداره، زن در خونه مرد ساکنه، نفقهشو میگه، زندگیشو میکنه. به زن گفتن تا میتونی به خودت برس، موجبات رضایت همسرتو فراهم کن. به مرد گفتن احصل عده، در و روز شمار بشمار، فلانی این زن داره از دستت میره. کلمه احصل عده رو مرحوم طبرسی تو مجمع بیان غوغا کرده، گفته احسو از احسا شمار. گفته از حسا میوبنه ریک. گفته همچی که دانه دونه داری ریگرا رو میندازی، داره کم میشه از مشتر، فلانی فرصت ها داره میره. کسی که قرار بود تو در کنارش صبور شی، در کنارش متحمل شی، فرزنددار شی، عاقبت به خیر شی، که فرمود خداوند با به اصطلاح ادای حق همسر به مقام صباریت قرار بود برسی، داره از کف میره، داره بیچاره میشه، داره نابود میشه. برای همین خدا میگه احصل عده، ای مرد احصا کن، ریک شماری کن،
داره از دستت میره.
به زن باز میگه که تا میتونی به خودت برس. خب اما حالا اینجوری نیست، زن از قبل کنده و طلاق گرفته است، رفته خونه پدرش، مردم که اصلا اون زنه رو نمیبینه، ایام عده اصلا الان معنادار نیست، جز همین که موجب میشه بفهمیم آیا این زن بچه داره نداره و غیره. که
در حالی که یکی از این نگاه های دین برای این مدت این است که مرحمت و مهربانی و اینها دوباره ایجاد شه و این رجعت و بازگشت به تعبیری که
این الان محقق ایجاد بشه. حالا ما چون این دینی عمل نمی کنیم، شبهی بر دین نباید وارد کنیم، درسته؟ حالا اگر دین این حق رو نمی آورد، بحران تو زندگی ایجاد می شد. خب ما داریم مواردی رو دیگه، فهمیدش که زنم خیلی اذیتم میکنه، کارش فقط اهانته، پدر مادر و خانوادم رو هم تو خونه راه نمیده، من رو از هر گونه ارتباط با خیشان باز داشته، اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، اونجوری میکنه، هر کاری هم هرچی هم مدارا میکنم گوش نمیکنه. امام صادق علیه السلام تشریف بردن، به اون زنه گفتن کوتاه بیا، خیلی همسرت در اذیته. گفت اصلا خدا لعنت کنه شوهر من رو، اصلا کوتاه نمیام، این جوره من پدرشو در میارم الی آخر. فهمودن که ای خانم به اصطلاح بی صبر، اگر کوتاه نیای با توجه به این که داری ظلم میکنی به همسرت، 3 روز بیشتر زنده نخواهی بود. زن گفت مهم نیست، فقط من این مرد رو نبینم، هرچی هم عمرم کوتاه بشه. که بعد از 3 روز مرد گریان اومد پلوی امام صادق، فرمود که همسرم از دنیا رفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دلم براش میسوزه، دوست نداشتم. گفت به خاطر تحمل تو و به خاطر تعدی از دنیا. عکس این رو هم داریم. آموزهای دینی بر این امر تاکید داره، زن و مرد میخوان کنار هم قرار بگیرن، زندگی مشترکی رو شروع کنن. اولین نکته اینه که باید اعتقاد درستی بر هر دو حاکم باشه. برای همینه امام صادق علیه السلام فرمودن با فردی ازدواج کردم، با همدیگه به اصطلاح شروع کردیم بعد از ازدواج به سخن گفتن، در برخی از اعتقادات دیدم اون شدیداً با اعتقاد من ناسازگاره، میگه اصلا این مبنا رو من قبول ندارم، من عفو رو قبول ندارم، من صبوری رو قبول ندارم. با اینکه زنی بسیار با جمال و موقر و خوش بیان بود، گفتم چون اندیشه واحد بین ما حاکم نیست، از هم جداش. ببینید وحدت اندیشه و اعتقاد خیلی موضوعیت داره،
رجحان داره دیگه.
بله دیگه، برای همین وقتی که مرج البحرین رو شما میخونین فهمیدن منظور از دو دریا آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هستن که بینهما برزخ لا یبغیان رو فهمیدن، یعنی برزخ یعنی رسول الله، لا یبغیان یعنی لا یبغی علی علی فاطمه لعجل دنیا ولا تبغی فاطمه علی علی لعجل دنیا. فهمیدن اعتقادی بر این دو بزرگوار و پیروانشون حاکمه که به خاطر نعمت‌های دنیایی، به خاطر رسیدن به آسودگی با هم درگیر نمیشن، چون نعمت‌های دنیایی رو دارای خاصیت آرام بخشی برای قلب تلقی نمی‌کنن. این نکته‌ای که در اینجا هست اینه که دعوت به صبوری طرفینه. همون من صبر علی سوء خلق امرأتهی، خداوند اجر داوود رو بهش میده، هر کس صبوری کنه و اذیت‌های همسرش رو، زنش رو تحمل کنه اجر داوود، و زنی که تحمل کنه بدی‌های شوهرش رو اجر آسیه، که فهمیدن مقامات آسیه که این همه یکی از اون چهار زنی است که در ولادت یکایی که اهل بیت حضور داشته است، فهمود مقام آسیه به خاطر تحمل سوء خلق فرعون بوده است، که ما اینا رو باید
جایگاهی میده.
میگم که حالا شما به اون نکات همش باید بریم دنبال این نکات. در آموزهای دینیمون مکرر این امر اومده، مثلا فردی به نام ابو ایوب زنش زن خیلی خانم و معتقده بود، از این زن خوشش نمیومد، طلاقش داده بود. شما میگین طلاق آیا همینجوری استفاده کنیم؟ رسول خدا شنید فهمود که ان طلاق ام ایوب لهوبون،
یعنی چی هوب؟
هوب یعنی اسم گناه. فهمود این زن طلاق دادنش نزد خدا معصیته، استفاده نابجا کردی تو از این ابزار، از این حقی که بده، یعنی شرایط این حق برای تو محقق
نشده بود،
تو استفاده نابجا کردی. ما در اگر اجازه بدین توی حالا جلسات بعدی زیر ساختایی که سبب بشه زن و مرد از طلاق منصرف شن اون رو بیان کنیم، چون تحصیل امر طلاق زیاد
بنامونم این نیست واقعا، منتها بالاخره کسانی هستن آقای دکتر شریفی که علارغم میل باطنی من و شما و همه رفقامون اینجا و مجموعه مدیریت شبکه و دوستان دیگه توی این شرایط قرار گرفتند. اگر که توی این شرایط قرار گرفتن ما فقط به عنوان اینکه بتونیم کمکی بکنیم یا به قول شما خوشحالتر میشیم که نقش بازدارندگی داشته باشیم، حتی برای اونایی که میخوان کار انجام
بدن. بس میگه مردی که میره زن میگیره اگه برای زیبایی و یا مالش باشه بدن وبال میشه، حتما به طلاق منتهی میشه. میخواد بگه زیبایی و ثروت رو منشأ دستیابی به آرامش تلقی اگر بکنی، چون بهت آرامش نمیده متنفر میشی و بعد از اون زن جدا میشه. زن هم همینطور، باید بدونیم چه چیز ما رو آروم میکنه، به همون پناه ببریم، و الا اگر در شناخت ابزارهای آرام بخش دچار خطا بشیم بعدن میبینیم آروم نشدیم از هم جدا.
آقای دکتر شریفی خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای سلام، عجب واژه‌ای آقای صبح اول صبحی.
بله مخصوصا با تأکیدی که شما دارین خب زیباییش مضاعف میشه. اگر اجازه میدین یک نکته هم روزی به سلام مثل صلوات من بگم اگر فرصتی هست. واژگان دینی به گونه ایست که درش پیام نهفته است. ببینید اون روز که بحث صلوات رو گفتیم خدایا به محمد و آل محمد علیه السلام بشارت بده، من بر عهدی که با این خاندان پاک بستم هستم. بعد گفتیم وفاداری به عهد اینه که ببینیم چه چیزی اونها رو مسرور میکنه انجام بدیم، چه چیزی آزرده خاطرشون میکنه انجام ندیم. با ابزاری به نام صلوات این وفاداریمون رو به اونها عرضه کنیم. درباره سلام هم همین معنا و مفهومه، چون همیشه شما سلام رو با بست و گستره خاصی به مخاطبان خوب این برنامه ارائه میکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن که سلام اسمی از اسماء خدا، اودعه خلقه، خداوند این اسم رو نزد خلق به ودیعت گذاشته، لیستعملو معناه، تا معنای سلام رو به کار بگیرن. سلام ایمنی، سلامتی و در واقع مسون بودن، در امان بودنه. در حقیقت وقتی من سلام میکنم یعنی میگم من به عنوان یک فرد مسلمان، به عنوان یک فرد مؤمن اندیشه، بینش و عملی دارم که یقین بدون تو از دست، زبان، فکر تمام در امان و مسونی. برای همین در مشکات الانوار رسول گرامی اسلام خطاب به فضل ابن عباس مطلبی داره. نوعا این حدیث چون فقط در مشکات و انوار نقش شده و همین یک حدیث هم هست متفرده به ذکرش هم هست، خیلی جالبه که به فضل ابن عباس رسول خدا فرمودند میدونی سلام یعنی چی؟ وقتی میگه السلام علیکم، فضل گفت سلامی است که با هم دیگه رد و بدل میکنیم. فرمود نه، در واقع سلامی که میکنی اینی علیه عهد الله و میثاق فلانی، برگردن من عهدیست و میثاقیست که بر طبق اون عهد و میثاق ان لا اقطاع بکه، قول میدم اون چه در اینجا میبینم بعدن به دیگران نمیگم. ولا عیب علیکه، هرگز عیب و ایراد تو رو منتقل نمی کنم. ولا ارید زلتکه، دنبال لغزش های تو نمی گردم. بس فهمون اونی که میگه و سلام علیکم یعنی و علیه مثل و ذالک،
همین حقوق گردن
من هم همینطورم. بعد فهمودن اگر کسی رو سر کسی قرار کلا بذارید، اگر قرار درگیر شید، اگر قرار بدگویی کنید، لطف کنید سلام نکنید. چون وقتی سلام میکنی خاطر جمع باش، وقتی سرش کلا میذاری خب اول بدون سلام برو کلا برداری رو آغاز.
خیلی خیلی متشکرم. آدم وقتی که این تعاریف رو میبینه بعد اون وقت مستاقش هم میاد تو اجتماع میبینه که واقعا همینطوره. این که میگیم سلام میکنیم به طرف کلی نشاط میگیره، هم اون طرف هم خودمون، یا مثلا خدای نکرده بین یه خانم آقا کدورتی پیش میاد، اولین چیزی که اتفاق میفته این که سلام کردن رو به همدیگه صبح که پامیشن قطع میکنن، یا کدورت بین بقیه افراد. این خودش نشون میده که کاملا منطبق بر مصادیق اجتماعی امام هست. وقتی سلام نمیکنه دیگه در امان نیستی، باقیشو دیگه خدا به خیر بکنه. یکی از دغدغه های شاید ایجاد شده به دلیل این برنامه و حرفایی که زده شد که اگه هم همینقدر رزق ما شده باشه خدا رو هزار بار شکر میکنیم، ایجاد شده و سوال تعدادی از بیننده هامون بوده این که حالا چیکار بکنیم، مراقب باشیم که یه وقتی به اون مرحله آخر که این حلال خداوندی حلاله و شرایطش فراهمه، یعنی استفاده از طلاق نرسیم، چیکار کنیم طلاق واقع نشه؟
ببینید اگر مرد زن رو طلاق داده همیشه این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. به مرد گفته شده که تو آیه قرآن فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ، اگر از یک زنی بدت میاد جوان مرد باش، فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. برو سراغش. اگه یادتون باشه گفتم قرآن اومد از عده به احصل عده یاد کرد، گفت ریک شماری کن. ای مرد شرایطی فراهم شد، زن حالا یکم حرفی میزد، گاهی اوقات دادی میزد، تو مدارا میکردی، عفو میکردی، صبور میشدی، بزرگ میشدی و کم کم رشد و تعالی پیدا میکردی، زمینه رشد و تعالی رو از خودت گرفتی. برگرد رجوع کن. در دوران عده همش دستور همینه، میگه احصل عده، میگه زمید احصل عده به مرد برمیگرد،
بشمار.
به زن نگفتن تو بشمار، گفتم احصا از حسا میاد، سنگات داره تموم میشه، شرایطی که در اون شرایط صبوری میشد پیشه کنی، عف پیشه کنی، این شرایط از دست دادی، نزد خدا شرمنده ای. فهمود که این حدیث رسول گرامی اسلامه، بئس القوم قومون بد مردانی هستن، مردانی که یکون و طلاق اندهم، طلاق نزد اونها اوثق من عهد الله، از عهد خدا محکمتره. عهد با خدا بسته بودی اهل عفو باشی، گذشت، صبوری، تو وفای به عهد خدا رو کمتر دوست داری از طلاق. رها، آقا مطابق میل نبود، فلان موقع ظرف میشست، دقت تو فلان چیز نداشت، لهجه خوبی نداشت، این هم بهانه شد. ای مرد صبوری، عفو، گذشت. به طور متقابل ای زن عجله نکن، صبوری کن، بگذر، نادیده بگی. برای به مرد دارم میگن در دوران عده تو داری شرایط لازم رو برای وفا به عهد الهی از دست میدی. اما خود عده رو برای چی گذاشتن؟ یک، زمینه بازگشت مرد فراهم شه، دو، نکنه زن بره ازدواج کنه در صورت پشیمان شدن مرد و اینکه میخواد شرایط از دست رفته رو احیا کنه، ببینه با همشد که باب مسدود و درب دست مواجه، یعنی
بازم اون زمینه فراهم باشه.
دستم ابن بکر یکی از کسانی است که وقتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف میارن، حضرت فرمودن یا ابن بکر تو با فرزند من مهدی هستی، تو مهدی من رو در همه حالات و سکنات همراهی میکنی. ابن بکر میگه خواهرزنی داشتن بسیار بزرگوار، انواع خواستگارا میومدن. حضرت فرمود یا ابن بکر لا تزوج ها الا ممن هو علی رعیه ها، به مردی هماندیش بده خواهر خانومت رو، یعنی او هم معتقد به عفو باشه، او هم معتقد به گذشت باشه، او هم معتقد به صبوری باشه، او هم بگه اطرافیان آینن علت ناآرامی نیستن، او هم بگه وعده های خدا در آخرت باید من رو آروم کنه.
داره این موارد خیلی دقیقی بیان میشه ها، فقط اونایی که در معرض طلاق هستن به بحث امروز ما گوش نکنن، اونایی که فرزند در معرض ازدواج دارن یا خودشون در معرض ازدواج هستند هم توجه بفرمایند لطفاً، که کفیت رو در اندیشه طرفین هم واکاوی بکنید. احسن. درست گفتم؟
بله بله. چون ببینید در میان عرب ها فردی دیگه زشتر از جویبر پیدا نمیشد، زنی هم زیباتر از زلفا پیدا نمیشد. رسول خدا فرمودن جویبر برو پلو زیاد ابن لبید، این لبیده لبید
نیست،
نیست لبید، و بگو که زبد جبیبر ابنتک دخترت زلفا رو به زوجیت جبیبر در بیار. وقتی که زیاد چهره خود جبیبر رو دید، زیبایی دختر خودش رو، گفت از تو برو من بعدن با رسول خدا صحبت میکنم. زلفا داشت میشنید. نام مقدس و مبارک رسول گرامی چون اومده بود، این دختر مؤمنه اومد گفت بابا قاصد رسول خدا رو تو چجوری تونستی رد کنی؟ این فاصله برای ما بده، همین فاصله خیلی زشته، ما چگونه پاسخ بدیم؟ بین درخواست رسول و اجابت ما فاصله است. این فاصله قابل تحمل نیست، که پدر این کار رو انجام بده، که این کار انجام شد. بعد فهمود که رسول خدا به زیاد که ناراحت بود فهمود که جویبر مگه مؤمن نیست؟ گفت چرا، دختر تو چی؟ گفت اونم همینطور. فهمود المؤمن کفن للمؤمنه،
به به،
اندیشه دینی انسان رو کف دیگری میکنه، نه مال و جمال. به قدری زلفا به جویبر علاقمند بود تا قبل از شهادت که میگفت اگر آفرینش رو به زلفا بدن، چون اعتقاد واحده، چون از جویبر آقایی دیده، عفو دیده، جویبر اهل گذشته، این زن رو جذب کرده. زلفا میگفت میخوام به پای جویبر بیفتم و همیشه خدا و رسول رو بر همسر بزرگ و نمونهی به نام جویبر شاکرم. جویبر از من سوء خلق میبینه، میگه عفو تو کن، از تو گذشتم. کلمه عفو رو هم ببینی تو زبان عربی معنا کردم، عفو تو زبان عربی اینه پای شتر توی خاک فرو میره، باد میاد خاک رو میاره، این قدم ها پوشیده میشه، به این میگن عفت القدم.
آها، یعنی عفو فقط این نیست که بگیم گذشتن،
یعنی اصلا
اثری ازش دیگه نمونه، اصلا برخورد ما، توی زخم زبون زدن ما،
توی عمرم از من دیگه نمیبینی. جویبر اهل عفو بود، یعنی من اون چه از تو دیدم اگر یک بار به روت آوردم. بعد این فهمودن که مردی که سرزنش کنه زنش رو، از ما خاندان بنی بریه، یادت میاد فلان روز گذشتم، اصلا این حرفا نیست، گذشتی، من دیگه اصلا چیزی به نام پرونده جرم از تو در ذهن و خاطر ندارم، مثلا یادم نیست از همسری به نام زلفا جز خوبی میگفت ندیدم.
جناب آقای دکتر مشتاق شریفی خیلی متشکرم، از شما اجازه میخوام که با توجه به اینکه این بحثی بحث خیلی مطبوعی هم نیست، شیرین هم نیست، اما چون مخاطبین ما خواستن ما یه جلسه دیگه برنامه بعدمونم به حوزه طلاق بپردازیم، از همراهی و لطف شما ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته آخرای برنامه یادم هست که عنوانی مطرح شد که من خیلی خوشحال شدم، چون که کاملا ارتباط برقرار کرد با برنامه دیروز ما، یعنی یک شنبه های ما که بحث ازدواج و معیارهای ازدواج در حوزه تبیین و تعیین کفیت. جناب عالی خیلی برگشتید عقب‌تر، یعنی من فکر می‌کردم مثلا بعد از اینکه این ازدواج صورت گرفت زیر سقف مشترک اومدن با هم شروع کردن به زندگی، یه خورده اون ماها و سالهای اولم گذشت، بعد مراقبه شروع بشه. دیدم نه، شما برگشتید حتی پیشتر از این، فرمودید برای اینکه به این ورطه نیفتیم باید در حوزه کفیت توجهمون رو بیشتر داشته باشیم و حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. من خواهش می‌کنم که یه خورده اینو لطفاً توضیح بدید.
خواهش میکنم. بله، کاملا باز تذکر به جاییست. دو تا نکته رو توی این دو جلسه مطرح کردیم. یکی این که در زبان فارسی برخی از تعابیر عربی خوب ترجمه شده، برخی خوب ترجمه نشده. ای کاش اون تعابیر که خوب ترجمه نشده ترجمه نمیشد. اصلا گفتیم عبد خوب ترجمه شده، شده بنده، کسی که به بند کشیده شده و همیشه همراه کسی است که او رو میکشه. طلاق ترجمه نشده و خوب شد ترجمه نشده، چون به معنای رهایی زن از دردی است که غیر قابل تحمله و همچنین به معنای میوه است که روی شاخه درخت سنگینی میکنه و اگر بخواد مقاومت کنه اون شاخه درخت
میشکنه.
حتی مفردات راغب اصفهانی در مفردات مرتکب اشتباه در معنای درخت سر شده که من اون اشتباه راغب رو ذکر نکردم، وارد اون بحث
نشدم. چرا گفتین خوب شد تو فارسی ترجمه نشده؟
برای این اگر ترجمه میشد این معنا که به معنای رهایی زن از درد غیر قابل تحمل هست منتقل نمیشد.
درست.
مثلا ای کاش صوم به روزه ترجمه نمیشد. غلط ترین معنایی است که به فارسی برگردون شده، چون ظرف زمانش رو توضیح دادن. روزه یعنی منصوب به روز، عملی که در روز واقع میشه، هیچ ربطی به معنای صوم نداره. صوم حرکتی است که یک مرتبه به ایسته به سبب یک عامل خارجی. اسبی که تند و تند داره حرکت میکنه، یک بار نگهش داریم میگن صام الفرس. آبی که در جریان جلوشو ببندیم میگن صام الماء. برای همین روزه رو خداوند عنوان گذاشته برای کاری که انسان بهش عادت کرده، مجموعه اموری که بهش عادت کرده، خوردن، خوابیدن و و و، یک بار خدا متوقفش میکنه و فرد جلو خودشو میگیره و اون اعمال رو انجام نمیده تا بفهمه در زندگی میانه آنچه فکر میکنه آرامش میکنه باید فاصله انداخت. میگه اگه الان غذا بخورم آرومم، الان آب بنوشم آرومم، الان سرمو کنم زیر آب آروم میشم، خنک میشم. خدا میگه نه ای بنده، میخوام عادتت بدم، تمرینت بدم. بین اون چیزی که گمان میکنی آرومت میکنه و خواست خودت فاصله ایجاد کن، بذار موقع افطار. اصلا ترجمه‌ای به نام روزه این مفهوم زیبا رو منتقل نمی‌کنه. در حقیقت روزه این آموزه رو به ما منتقل می‌کنه که هرگز نعمت‌های جسم رو مثل خوردن رو، آشامیدن رو، خنک شدن رو نباید ابزار آرامش روح و قلب قرار بدی. این گمان غلط توست که فکر می‌کنی نعمت‌های جسم میتونه روح ناآرام رو آرام کنه.
بله، در مورد طلاق میفرمودید.
بله، در مورد طلاق میگم خدا رو شکر که پس ترجمه نشد. اگر ترجمه میشد نمیدونستیم چه معنی. هر رهایی طلاق نیست، رهایی غیر قابل تحمل. توضیح دادیم کلمه کفر رو، گفتیم منظور از کفر، کفر در هماندیشی است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به فرزندان آقا امیرالمومنین و فرزندان جعفر نگاه کردند، کمی تأسف خوردن و به حال جعفر گریه کردن. بعد فرمودن که ما خاندانی هستیم که فرزندانمان چون اعتقاد واحد دارن کفر همن، ابنا اونا لبناتنا و بناتنا لابنائنا، که فرمودن ازدواج عبدالله ابن جعفر با حضرت زینب سلام الله علیها بر همین مبنا صورت گرفت. ولی خب یک مردی مثل عبدالله ابن جعفر شرط حضرت زینب سلام الله علیها رو میپذیره که به این شرط با تو ازدواج میکنم که به دل بستم حسین اینقدر وابستم، هر جایی او برود باید با او بروم، هر سفری در هر جایی که او هست زینب به عنوان کنیز او رو همراهی خواهد کرد. جعفر گفت من هم غلام حسینم. یک اعتقاد واحدی است. این اعتقاد واحد سبب می شود که جعفر ابن عبدالله ابن جعفر بتونه همسر حضرت زینب باشه. اگر اندیشه واحد نبود، آقا باید کار منو کنی، کنار من باشی، از برادرت باید جدا باشی. اعتقاد سبب شد این حرف دیگه مطرح نشه.
خب آقای دکتر شریفی عزیز ببخشید من همیام تو کلام شما عذرخواهی میکنم. عرضم این است که در مرحله نخست موقع تعیین همسر در کفیابی یا کفیت پردازی باید به همسانی اندیشه ها یا نزدیک بودن اونها با همدیگه یک توجهی کرد. اما آیا کسانی که الان اومدن زندگی مشترکشون رو شروع کردند و یه ذره حالا دلخوری و ناراحتی، چون بحث ما هم طلاقه، میخوام نزدیکش به اون موضوع بکنم، دلخوری و ناراحتی و اینها پیش آمده، آیا یکی از راه‌های درمان و حتی جلوگیری از این طلاق امکانش هست که همسانسازی یا نزدیک سازی اندیشه ها بشه؟
همینه، فقط همینه،
مقدوره
همین. اصلا دین این رو گفته، تمام احادیث حدود 136 تا حدیث آوردم که فقط راش اینه. یعنی میباید زن و مرد به دنبال این باشن که اون کاستی هایی که سبب اختلاف هست و با همسانسازی اندیشه و فکر و تغییر اندیشه و تغییر رفتار میشه درستش کرد، دنبال اون باشه. هیچ فایده و الا نداره. باید اندیشه های درستی رو در زندگی به عنوان معیارهای مشترک ایجاد بکنن، گرچه در گذشته بی توجه بودن، الان میتونن اون به اصطلاح اندیشه مشترک رو و عملکرد مشترک رو ایجاد بکنن، که حالا به برخی از مواردش اگر شما اجازه
دارید استفاده
بفرمایید من اشاره میکنم. ببینید، من اون روز توضیح دادم به شما که آموزهای دینیمون میگه مرد یا زنی که طرف مقابل رو بر اساس ثروت، جایگاه قومی و خیشی و زیبایی انتخاب کردن و با این گمان انتخاب کرده اند که زیبایی، ثروت، موقعیت حسبی و نسبی میتونه آرامش من رو مهیا کنه. خب اولا گفتیم بین آسایش و آرامش فرقه، که هفته های آینده مفصل باید به ریز این مسئله بپردازیم. خیلی آسودن، آروم نیستن. مجله‌ای رو میخوندم که آسوده هایی که خودکشی کردن در غرب بیش از ناآسوده هایی هم که خودکشی میکنن. یعنی این رو باید از هم تفکیک کرد. خیلی وقتا راحتیم، زندگیمون آسوده است، امکاناتمون خیلی فراوونه، حالا مثلا یخچالمون هم کنترلیه، همه امکانات
قدیمی آب تو دلمون تکون نمیخوره
هیچی، اما تا صبح خوابم نمیبره چون مثلا فلان فامیل من به فلان مدرک رسیده، مثلا پی اچ دی گرفته، زندگیم راحته اما بازم تا صبح خوابم نمیبره. این فرد تشخیص نمیده، بیماری به نام حسد در تو هست، گرچه راحتی، آرام نیستی. این مرد یا این زنی که تا صبح خوابشون نمیبره راحتن اما آرام
نیستن.
وقتی که حکم فرمان روایی برای سلمان از سوی آقا امیرالمومنین صادر شد، با عزیمتش دقایق طول نکشید، گفتن سلمان الان نامه، گفت من چیزی ندارم که، همه هفت سوار یک مرکب التماس دعا. خب ما چیکار کردیم در زندگی؟ اومدیم آسودگی رو، راحتی رو به آرامش گره زدیم. این گره نادرستیست. هر موقع آسودگیمون سلب میشه به خودمون اجازه میدیم که بگیم آرامشمون هم سلب شده. این نقطه مشترک اولا در زندگی باید ایجاد بشود که آرامشی که دین گفته ضروریست با آسایشی که دین گفته نوعاً غیر ممکنه ایجادش، گرچه باید تلاش کرد، سعی کرد، بهش رسید، فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ شما الان میخوام بخوابین آیه یلاق بافان، خواب جز آسودگی هاست. خب خیلی هم سعی دارید که یک خواب راحت داشته باشید، اما همسایه ها، مهمان ها، تلفن ها، سرصدا ها قابل پیشبینی
نیستن.
شما نمیتونین به کره زمین یک ساکت باشه عمومی بدین، بگین جناب یراق بافان اراده کرده اند خوب بخوابن. خداوندم میگه من به بندم اجازه ندادم و قول ندادم و تعهد نکردم که هر وقت خواستی هستالی بخوابید، منم به عنوان رب به همه بندگان صالح و همه موجودات بگم همه ساکت یراق بافان خوابه. اگه همچین قولی بدیم،
حتی مثال زدم،
مثال برای شما
تو این حوزه متوقف نشید. بیننده های محترم، اون رفقای ما رو اون بر پشت اون شیشه ها عرض کنم به حضور شما که این یک تک جرعه یا بخشی از اون حلاوتی که بناست انشالله از هفته بعد شروع کنیم و بهش بپردازند و استفاده بکنیم. و ذیل این عنوان سوالات فراوونی دارم و شما هم همینطور. مثلا این که شما میفرمایید آسایش همیشه همراه با خودش آرامش رو نمیاره، اما آقای دکتر شریفی ممکن است یه آدمی آرامش رو جستجو بکنه بیابد و اون وقت آسایش رو هم حس بکنه با توجه به اون مفاهیمی که ذیلش ایجاد میشه، قناعت میکنه، رضایت و راضی بودن و تسلیم بودن براش حاصل میشه، چیزهای از این دست که اجازه بدید هفته آینده بهش بپردازیم. موضوع امروزمون در خصوص طلاق و شما عزیزان سوالاتی که دارید در این حوزه میتونید بپرسید، در این حال که آقای دکتر شریفی کارشناس علوم دینی هستند در حوزه حقوق، هم از جمله استادان محترم این رشته و کارشناسان هستند که در هر دو حوزه شما میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. پیشنهاد ما این است که بیاید و سوالاتتون رو در حوزه واکاوی نگاه دین مطرح بکنید که اون بهترین نگاهه. آقای دکتر شریفی دو تا سوال دارم. یکی محبت، یه خود جلوتر مودت، و پیشتر از اون همین بحث ریشه یابی عاطفی حضانت. چون خیلی ها هستن در این مرحله، ما ادعا میکنیم بحثمون برای این است که ضمن تشریح و تبیین مسائل حقوقی طلاق، حالا این جلسه و جلسات پیش، بیایم و بگیم چگونه میشود که جلوگیری کرد با انگیزه سازی. ما که نمیتونیم زوری بگیم بیننده هامون این کارو نکنن، با انگیزه. برای همین من یه خورده راستش تحریک و تهدید شدم که از شما خواهش بکنم، چون گفتید خیلی ریشیابیش هم عاطفه و اینها داره، اگه موافقید حضانت، چون خیلی خود همین بحث حضانت فرزند میتونه جلوگیری بکنه از طلاقشون.
بله
خیلی ها.
بله چشم. ببینید در خصوص اینکه ما تمام سعی و تلاشمون باید متمرکز بشه به اینکه زن و مردی که اشتباه کردن بدون اینکه اون درد به اون حد به غیر قابل تحمل برسه زندگی رو از هم پاشیدن و الان در حقیقت پشیمونن. اشتباهاتی زن داشته، اشتباهاتی مرد داشته، خطاهایی داشتن، هم فکری هم عملی. دین ببینید اومده آموزه ای قبل از اینکه حضانت رو بگم به نام معذرت رو آورده که تعبیرم کرده فلانی معذرت خواهی کن از دلش در بیار، به دیگری هم گفته اقبل عذر من اعتذر الک، کسی اگر از تو عذرخواهی کرد بپذیر. ریشیابی معذرت رو قبل از حضانت بگم خیلی جالبه. راغب در مفردات میگه معذرت از عذره میاد، عذره بنه نجاسته، آلودگی و نجاستی که انسان رو مشمئز میکنه سریعا سعی میکنی شستشوش بدی، به این میگن عذره. حالا چرا معذرت رو از این گرفتن؟ یکی از دشوارترین واژه های دینیست. میگه کسی که معذرت میخواد در حقیقت میگه فلانی که به تو بد کرده ام، جفا کرده ام، از من ستم دیده ای، حرفای ناجور زدم، در حقت ظلم کردم، زن به مرد یا مرد بزن، کارهای من، حرفای من مثل این نجاست کثیفه. همون کاری که تو با نجاست میکنی با کارهای من کن. انسان از نجاست بدش میاد، میشوره بره. خب کارهای گذشته من رو هم بشور، تو نگه داشتی. چون نگه داشتی مشمئز میشی. آلودگی و نجاست رو باید شستشو داد، نباید نگه داشت. همه آموزهای دینی اینه. بابا فلانی عمل بدی داشته، خب بگو آقا این عمل من بد بوده، این که به خانوادت توهین کردم، این که مادرت اومد دم خونه راش ندادم، این که گفتم اگه میخوای منو دوست داشته باشی پدر مادر برادر و خواهر هیچ کی حق نداره بیاد تو این خونه، این عمل من آلوده است، در حد یک نجاست بود، بشور بره. مردم همینطور، این که زدمت، این که با پرخاش عمل کردم، از سر کار اومدم به بیتوجهی کردم، در حالی که فرموده بود جلوس الرجل عند عیاله افضل من اعتکافی مسجدی. ما فکر میکنیم بریم تو مسجد، فکر میکنیم اعتکاف.
ترجمه‌ش هم بگید لطفا.
فهمیدن این که بیای پلوی زن و بچت بشینی، حرفای خانومت رو با این که فکر میکنی تکراریه، با این که فکر میکنی چیزی از توش در نمیاد، فکر اقتصادی رو بذار کنار، مگه قرار از حرفای خانومت چیزی در بیاد خروجی اقتصادی داشته باشه؟ فهمید همین تحمل
که البته بلند مدت میاد
داره، همین که حرفاشو گوش میکنی، تحمل میکنی، لبخند میزنی، ترغیبش میکنی، فهمید نزد من رسول از این که بیای مدینه در اونجا معتکف بشی به مراتب پرفضیلت تره. چرا؟ از شرایط عملی زندگی فرار نکن، برو اعتکاف کن. اصل عمل اینه، اعتکاف نشانه اینه. برای این کسانی که از اصل شرایط عملی زندگی فرار میکنن، اون اعتکاف که نماده نشانه براشون ثمر بخش نیست. خیلی خوب، حالا معذرت خواهیست. بعضی رومون نمیشه معذرت خواهی کنیم، بابا گذاشتم اشتباس دیگه، خب معذرت میخوام دیگه. یک حدیث خیلی جالبی داره آقا امیر مؤمنان علیه السلام، فرمود که من اعتذرم من ذنبن، هر کس از یک گناهی عذرخواهی میکنه فقط اوجب علی نفسهی از ذنبه، بر خود اثبات کرده یک کار زشت رو. برخی این حدیث رو نتونستن معنا کنن، از جمله محقق جمال الدین محمد خانساری تو شرح هشت جلدی خودش این حدیث رو نتونسته معنا کنه، یک غیر آورده گفته هر کس من اعتذرم من غیر ذنبن، هر کس بدون گناه عذرخواهی کنه بی خود به گردن خودش گناه اثبات کرده. نه این نیست. شروع بعدی نسخ خطی همه هست من اعتذرم من ذنبن، هر کس از یک گناه عمل و گفتار زشت عذرخواهی کنه فقط اوجب علی نفسهی از ذنب، به گردن خودش اثبات کرده گناه رو. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کاری که سبب شده تو از ذنب متنفر بشوی کار زشتی بود، به منزله نجاست، آلودگی فلانی. ای مرد، مرد به زن میگه، ای زن، همون کاری که با مطفوع، همون کاری که با نجاست، همون کاری که با آلودگی انجام میدی، میشوری میره، دیگه اون فضای آلوده و مشمئز کننده رو مشاهده نمی کنی، با رفتارهای گذشته من هم همون کار رو
به نفع من و به نفع خوده.
احسن، اگر این کار رو انجام بدید
برید بگید و هم گفته بپذیر.
احسن، اگر این کار رو بکنیم خود به خود اون عامل نفرت از زندگیمون دور و جدا میشه.
خب حضانت و مودت و محبت همون
سال اینه، مودت اولا با محبت فرق میکنه، برای همین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواد اجر رسالت شو بخواد چی میگه؟ نمیگه الا المحبته. برخی اومدن مودت رو محبت معنا کردن، خب این زیبایی اون خاص رو بسیار کاستن، چون تفاوت میان محبت و مودت به اندازه ایست که مرحوم فیض میگه حتی بین این دو واژه شباهت نیست. بنابراین نباید واژه هایی که این مقدار تفاوت معنایی دارن ما راحت یکی معنا کنیم. کلمه محبت از ریشه حب گرفته شده، همه دانه های زیر زمینی که می رویند مثل دونه لوبیا، گندم، و اون ساقه شون از زمین میاد بیرون و اون ساقه میانه به اصطلاح فضای بیرونی و آنچه که درون زمین هست ایجاد پیوند میکنه، به گونه ای که اگر ساقه رو بکشیم تکون بدیم و یا روش فشار بیاریم، اون ریشه و دانه ای که اون بذر ابتدایی که تبدیل به ریشه کوچیکی شده در زمین تکون میخوره. علتی که به محبت گفتن محبت، میگه اگه بین تو و بین یک شیی که او رو دوست داری پیوند برقرار شه، تغییرات در او در قلب تو تغییر ایجاد میکنه، پیرکسه شکسته داد بیداد میکنه، یعنی یک بذر محبتی از اون پیرکس توی قلب تو اومده، پیرکس بیرونه، مثل ساقه‌ای که بیرونه میکشنش، اون تای ساقه چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، جا به جا میکنه، گاهی وقت اصلا میاد بیرون. میگه دینمون اومده گفته اشیا رو داشته باشین، محبتش رو نداشته باشین. محبت وابستگی میاره. این پرده خیلی زیباست، مهمان اومده خونمون، بچه مهمان پرده رو کنده، عیبی نداره، پرده رو دوست داریم، به خونمون رسیدیم، اما بالاخره بین ما و بین پرده‌ای که ازش استفاده میکنیم نباید وابستگی باشه، ولی اونجا با مهمون درگیر میشیم، بچه رو کتک میزنیم، بدگویی میکنیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، ای پرده کنده شده، ولش کن بابا، چه این حرفا رو بزنی چه نزنی تأثیر نداره. به این میگن محبت.
بله.
یعنی حبه‌ای که دانه‌ای که سر در آورده، بتشون بیم میگن محبت. پس حبه‌ای که سر در آورده میشه محبت. اگر کسی بگیره این رو صفت نگه داره، بگه نمیخوام از دستم بره، میخوام دستم بمونه، به این میگن مودت. مودت از ریشه وتد و وتد به من میخ گرفته شده. یه چیز رو که محکم به زمین میکوبن که فرار نکنه، حیوانی رو که اون ریسمانش رو محکم به زمین میبندن که جایی نره، در اصطلاح میگن وتدهو، با میخ به زمین بستنش. مودت یعنی محبتی که به قدری مستحکم شده تبدیل به یک رابطه شده. الحب و ظاهر فی ظاهر العمل، یعنی اون چی که سبب پیوند شده به گونه‌ای که ارتباط برقرار شده، ارتباطی که از هم جدا نمیشه. رسول گرامی اسلام فهمودن اصل اون بذر محبت رو که خدا در قلب شما گذاشته میخوام تبدیلش کنید به مودت، که بین شما و خاندان من ایجاد جدایی نشود،
دو دستی بشه.
احسن. به زن و مرد گفتن مودت رو میخوایم، یعنی اینکه دو دستی به هم بچسبید به گونه ای که امکان قطع و طلاق فی ما بین شما به صفر برسه. حالا خداوند گفته و جعل، قرار داده. خیلی از سوالات اینه، اگه خدا مودت قرار داده پس چرا این همه طلاق؟ این آیه خدا میگه جعل، قرار داده از بین زن و مرد مودت و رحمت، چرا این همه طلاق؟ در نکته های تفصیلی این آیه اومده است که خداوند به زن و مردی که بر مبنای شرایط که از جمله کف بودن، وحدت اندیشه و همدیگر رو انتخاب کردن و بین همدیگه اون چرا خداوند گفته است رعایت کنن، عف، گذشت، صبوری، تحمل، خداوند گفته حاصل این زوجیت رو من مودت قرار دادم. حتی اگر فرد اون دو طرف مسلمان نباشن، اگر با هم ازدواج کردن، از هم میگذرن، نادیده میگیرن، صبوری میکنن، خداوند بینشون مودت قرار میده. فرق این که فرد معتقد نباشه با فرد معتقد باشه اینه، کسانی که در دنیا بدون اعتقاد صبوری میکنن، عفو میکنن، ثمرش اینه تا وقتی زنده هستن با همن مودت در دنیا برقراره. اونایی که نه، با اعتقاد این کار رو میکنن، آثار تربیتی عائدشون میشه، در آخرت هم
محشورن.
دیدیم تو روایات داریم اولین کسی که در قیامت در بهشت انشالله اونایی که قرار زن و مرد با هم اهل بهشت باشن با توفیقاتی که در دنیا خدا بهشون میده عرضه میشه، اینه که دوباره با همسر خودش باشه. و افتخار هر مرد و زن همینه که این همراهی رو ادامه بده. بنابراین مودت رابطه پیوند خورده مستحکم شده ناشی از محبته، اما شرط داره. هر محبتی جناب یراق بافان به مودت تبدیل نمیشه. اگر محبت با اندیشه درست، با صبوری، عفو، گذشت همراه باشه به مودت تبدیل میشود، امکان طلاق به صفر میرسد. اما اگر محبت بیاد اون شرایطی که این بذر رو رشد میده نیاد، محبت بذرش میخشکه و پیوندی فیما بین زن و مرد برقرار نمیشه و این بعد از بین میرفت.
آقای دکتر شریفی اون هزانت موند
الان چشم بفهم. من فقط بس مودت رو اینجا شدم وتده چجوری شده وتده. ببین تو زبان عربی وقتی ت کنار د قرار میگیره برای ما ساده است بیم وتده، اونا این سادگی براشون وجود نداره در زبان عربی، وتده براشون روان میشه. در اینجا قاعده ای داره به نام قاعده تبدیل، ت تبدیل به
دال میشه.
دال میشه. اینقدر هم داریم، من خودم برای اینکه اثبات کنم این امر رو 68 واژه عربی رو با خودم آوردم که اینا تای به اصطلاح دو نقطه بوده تای منقوطه بهش میگن، تای دو نقطه بوده
تبدیل به دال شده، دال مشدد
بعد میشه ودده ودده مودت دیگه. منظورم که اینم از اون نظر کلمه حزن تو زبان عربی که حالا فقط خیلی کوتاه باشه، به این بخش از دست تا نوک انگشتان که شیئی رو بسیار عزیز و گرانقدر در او جا میدن، به گونه ای که اون شیء چون خیلی به نوازش محبت نیاز داره، شیئی که این گونه است در اینجا جا بدن، باید بین دست و سینه بچسبونن و نگه دارن. به چنین شیئی میگن حزن تو زبان عربی. پرنده هایی که بچه شون رو زیر بال میگیرن کاملا میچسبونن، میگن حزن الحمام. یعنی به قدر این بچه نیاز به تر و خوش کردن داره که این مادر میگه آنی رهاش کنم این بچه از دست میره. بعد دونه رو میگیره، با منقار خودش منقار بچه رو باز میکنه، دونه رو داخل میندازه. به این میگن حزن. دین اومده نگهداری از فرزند و اینگونه تعبیر کرده، یعنی بچه‌ای که نمیشه آنی جداش کرد، در معرض آسیب و خطر. اصلا این نوع امور که ما میگیم میخوام جداشم، میخوام دورشم، میخوام فاصله بگیرم، اما دلم برای بچه‌ام میسوزه، ما حزن رو باز کردیم، بچه رو رها کردیم، بچه دیگه پناهگاه نداره.
چجوری با اون گسسته در خانواده؟
اصلا بله دیگه، زیر بال و پرمون نیست، بچه رها شده، بچه گریه ها کرده، بچه دلتنگ ها شده برای پدر و مادر، بی صبر، بی تحمل، بی گذشت، بی عف. اما مدعی به این که من میخوام نگهدارید کنم، خب مسلمن کبوتری که بچهش رو رها کرده، حیوانی میاد اون بچه رو صید میکنه، اصلا اون دیگه نمیتونه مدعی بشه تو زیر بال پر من بودی و آسیب دیدی. نه، از زیر بال و پر تو رفتم و آسیب دیدم.
به اون شکارچی هم نمیتونه ایراد بگیره.
اصلا بنابر اصلا نمیتونه. بنابراین کسانی که طلاق میگیرن ترک حضانت کرده اند و حضانتی در کار نیست.
آقای دکتر شریفی ممنونم، ایامتون به کام و عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر، خدا حافظ.